بحثمون ده مع انواع شیعان سم ملکه بود. گفته بودیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد اشکالهای روایی محقق تستری رو جواب بده. اشکالهای محقق تستری در روایات بیشتر مستند به روایاتی بود که در اون روایات سفارش دهنده ای به واسطه ای سفارش میده که فلان شی رو برای من بخر تا ازت بخرم، و در روایات عقد بین سفارش دهنده و واسطه قبل از این که واسطه خودش مالک شود منعقد کردن این عقد نهی شده بود. مرحوم شیخ فرمود که منهی این روایات اونجاییه که عقد و به نحو قطعی بدون این که اجازه لاحقی باید بیاد انجام بده باشن، در حالی که ما نحن فیه یعنی من و اشیاء انسان ملکه چنین نیست. حالا این حرف رو به شکل‌های مختلف هی توضیح داده و هی پیچ و تاب داده تا آخرش رسیده به یک شبهه. اون شبهه دقیقا چیه؟ که بعضی از این روایات نهی که محقق تستری داره بهش استناد میکنه، بعضی از این روایات نهی خب بیع شخصی هستند و اون بیع شخصی یعنی دوتا از روایات روایاتشو نمیشه با تقیه توجیه کرد، نه دلیلی داریم که حمله بر کراهتش بکنیم، بنابراین ناچاریم قبول کنیم. آخرین تصمیمی که شیخ گرفته و ما دیدیم درباره این روایات همین مطلب بود که دیروز فرمود ما ناچاریم بطلان بیع مال الغیر رو قبل از تملک در یک جا قبول کنیم. در کجا قبول کنیم؟ در جایی که در اون جایی که یعنی واسطه داره یک عین رو، عین شخصی رو، مشخص رو میفروشه، در اونجا قبول کنیم. مرحوم شیخ امروز میخواد به این نکته هم جواب بده و کلن دیگه مسئله رو جمع کنه امروز انشالله. برای اینکه به این نکته جواب بده 7 مدل عقد رو تصویر کرده و از این 7 مدل فقط گفته یکیش اشکال داره، بقیهشون اشکال نداره. اونی که اشکال داره چیه؟ همینی که دیروز گفتیم به یک قید. دیروز گفتیم مرحوم شیخ میگه به خاطر دو روایت اول و مفهوم تعلیل در روایات دیگر، چند از روایات دیگر، فروش عین شخصی که ملک دیگران باشد جایز نیست. امروز میگه بابا منظور ما میدونید کجاست؟ دقیقا باید به مورد روایت عمل کنیم. منظور ما اونجاییه که این عین شخصی رو میفروشیم بدون اینکه بعداً بخوایم اجازه ای چیزی بدیم، وگرنه اگر قرار باشه که بعداً اجازه لاحقی بیاد و اینا، نه باطل نیست. پس یکی یکی پیش بریم. 7 نوع قرارداد رو طراحی میکنه، میگه فقط قرارداد نوع اول داخل در این نهیه که دیروز گفتیم، داخل در اون دو روایت اول بیع عین شخصی ملک دیگران است. 6 تای دیگه نیستن. حالا این 7 تا قرارداد چیه؟ ساده است. یکیش اینه که با یه عین شخصی دیگران رو فروخته باشد، اون میگه این باطله چون روایت گفته این کارو نکنید. ضمناً فروخته که همین الان دیگه تملیک اتفاق بیفته ها، نه اینکه بعدا اجازه بیاد. دومیش اینه که کلی موصوف فزمه را فروخته، بعد رفته یکی از مصادیقش رو خریده و برده تسلیم کرده. این هم چون اجماع داریم دیگه داخل در روایات نیست. سوم اینه که توافق کردن حین عقد که این عقد موقوف بر اجازه باشد. چهارمی اینه که توافق کردن که صرفا موقوف به تملک باشد. حالا یک یکی میریم جلو از روی عبارت میگیم. هفتا ثم ان الواجب على كل تقدير هو الاختصار ما بود روایات. میگه ما بودیم روایات نهی دقیقاً از ما چی خواستن که نهی کرده باشن که عمل نکنیم، دقیقاً به همون عمل کنیم دیگه، چیزی اضافه نکنیم. و هو به و مورد روایات اینه، این شماره یک از اون هفتا قرار داده که مورد روایاته، یعنی نهی شاملش میشه. یک بس الاول، ما لو باء البائع لنفسه، ما لو باء البائع عینا شخصیا لنفسه، که بعدا معلوم خواهد شد قرینه داره. و اشترى المشتری غیر مترقب لاجازه المالک ولا لاجازه البائع فصار مالکا. این اولیه. مورد روایت هم اینه که بایع عین شخصی رو بفروشه لنفسه، مشتری هم بخرتش بدون اینکه توقع اجازه مالک باشه یا اجازه این بایه فضولی واسطه اگر بعدن مالک شد. کاری به این نداره، میخوان همین الان که به انجام میدن تملک و تملک اتفاق میفته. و هازا هو الذی ذکره العلامه فی التذکره نافیا للخلاف فی فساده. این مورد رو چون مشمول روایات بوده علامه در تذکره هم آورده، نفی خلاف کرده در فسادش، گفته حتما این باطل اجماعیه. قال لا یجوز ان یبیع عینا، قال لا یجوز ان یبیع عینا، گفتم عین شخصی منظورش ها، لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها. جایز نیست که بفروشد عین دیگران را که لا یملکها و بعد بره که بخره و بیاره تسلیم کنه، عین رو نمیشه این کارو کرد. و به قال شافعی و احمد و لا نعلم فیه خلافن به قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک. این دلیل اولش و الاشتمال ها علی الغرر. دلیل دومش اینه که معامله غرریه. چرا؟ فإن صاحبها قد لا یبیعها، شاید نفروشه. آقا من اومدم میگم اسب سفید وسط پیشونیش یه خال وجود داره، سه ساله همسایه دست چپمون رو به تو فروختم، غرریه، شاید تو رفتی اون نفروخت به تو، و چه حسابی داری میفروشی؟ اما بگو یه اسب دو ساله به تو میفروشم فزمه سفید باشه، از اینجا نشد، از اونجا، از این همسایه نشد، از اون همسایه، از این استبل، از اون طویله، از اون روستا، از اون شهر، آخری یه جایی میریم تهیه میکنیم میریم بهش تحویل میدیم. اونجا قرار نیست اگر کلی فروخته باشی، ولی شخصی باشه قراره. فإن صاحبه قد لا یبیعه، شاید مالک به تو نفروخ، همسایه این اصل به تو نفروخ، آقای واسطه، و هو غیر مالک لها، تو هم که مالکش نیستی، ولا قادر الا تسلیمها، قادر به تسلیم عوض نیستی، قرار دقیقا اومده تو عوض. اما لوشته را از اینجا وارد دوم میشه. پس مورد روایت یکیه که هم روایت و شاملش میشه و هم اجماع داریم بر بطلانش و هم قراریه. حالا میگه اما لوشته را، از اینجا میخواد اون شیشتایی که از تحت روایت نهی خارج است رو بگه که میشه شماره دومون. دو، اما لوشته را کلیاً موصوفاً فی الذمه، کلیاً رو نوشته ها، با رنگ سفید نوشته، اما لوشته را کلیاً موصوفاً فی الذمه سواء کان حالاً او مؤجلاً. میخواد به حال باشه، میخواد به مؤجل باشه، فرق نمیکنه. فإنه جائز اجماعاً. چرا؟ چون قراری نیست، روایت هم شاملش نمیشه. و هو کیان المختلفه ایضاً الاجماع علی المنع ایضاً. و استدلاله حکایت شده از مختلف همچنین که اجماع داریم بر من واستدلاله بالغرار وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراك غير مترقب لإجازة المجيز بل وقع على وجه يلزم على البايع بعد البيع تحصيل مبيع و تسليمه. و میگه اگرم از مختلف حکایت شده که اجماع وجود دارد بر من و این چیزا و استدلال بالغرر و عدم قدرت تسلیم و اینا هم که ظاهر است، این مال اونجاییه که ترقب اجازه وجود نداره. لذا میگه فهین ازن لو تبایعا علا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، لذا اگر توافق کنن که عقد موقوف بر اجازه باشه، توافق کنن که موقوف بر اجازه باشه، فقط الاجازه من المالک یا من البایع بعد تملکه. حالا اجازه رو یا همون مالک شخص خالص خودش بر اجازه میده یا بایع بعد از تملک اجازه میده. هم یدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاتفاق، این دیگه جزء اون اتفاقی هم که بر بطلان نقل کردن نیست. این در واقع این اذن لو تبایعا الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، این میشه همون عقد شماره سوممون که اینم میگه جایزه. اما چهار، لو تبایع الا ان یکون اللزوم موقوفا الا صرف تملک بایع، اما اگر معامله رو انجام بدن بگن آقا اجازه دیگه نمیدیم، همین که من رفتم این اسب و خریدم دیگه این اسب مالکیت تو قطعی میشه، آقای مشتری تو مالکیت پیدا کردی منتها مالکیتت موقوفه مراعاست، یک اشکال جزئی توش وجود داره که باید حل بشه. موقوف و متوقف و مراعا بر چیه؟ مراعا بر اینه که من مالک بشم، همین که من مالک شدم دیگه انگار منتقل شده به تو، یعنی دیگه اجازه جدید نخواد. این شماره چهاره دون اجازته هی. فظاهر عبارت دروس انه من البیع المنهی عن فی الاخبار المذکوره، عبارت درست اینه که میخواد بگه اینم جزء اون بیع منهی عنه در اخبار، حیث قال و کذا لو باع ملک غیره ثم انتقل الی فاجازه ولو اراد لزوم البیع بصرف انتقال فهو بیع ما لیس عنده فقد نهی عنه. اون شیخ میگه نه، لکن الانصاف ظهورها فی السنت الاولا، لیکن روایات فقط اون شماره یکی که ما گفتیم میگه، اینا رو نمیگه. زهیه مالا و تبایعا قاصدین قاصدین لتنجز نقل و الانتقال و عدم البلوغ وقوف الان هیچ چیزی. لذا مرحوم شیخ میگه حتی اگر به اجازه متوقف نکنن، به صرف تملک در روز آینده متوقف کنن، همینم کافیه. و ما ذکره او فی تذکره که از صریفی بالک، بعد میگه که از تذکره هم همین حرف ما رو زده، یعنی حرف شهید رو قبول نداره. حیث علل المنع بالغرر و عدم قدرت تسلیم، همین که تذکره میگه مشکل غرر و عدم قدرت تسلیمه، یعنی اجازه مجازه اونقدر مهم نیست، مهم اینه که تو بتونی غرر و قدرت تسلیمه تو غرر رو برداری و قدرت تسلیم رو ایجاد کنی. و اصر همین کلامه المحکم المختلف فی فصل نقد و نصیحه، اونجا واضح ترم گفته. اما شماره پنج، عقد پنجممون، ما لو باء عن المالک فتفق انتقاله الى البایع، من خانه رو فروختم برای پدرم فروختم، مثلا برای خودم نفروختم، میدونم پدرم در صدد فروش خونش بوده، به منم نگفته بفروش، خب میدونم که دوست داره بفروشه، علاقه داشته بفروشه، مشتری یه جا مشتری چربی پیدا شد، من فروش انجام دادم به هوای این که بعدن میام پدرم میاد اجازه میده عقد رو، اما دو روز بعد پدرم به رحمت خدا رفت و تنها وارثم من بودم، من خود به خود شدم مالک. حالا چی؟ میگه این شماره 5، اما لو باع المالک فتفق انتقاله الى البائع، اتفاقی منتقل شد، پدر به رحمت خدا رفت، ارث اتفاق افتاد، یعنی پدر هدیه کرد. پس ظاهر ایزان از صحه به خروجه این مورد اخبار، چون اینم خارج از مورد اخباره، اینم صحیحه. خب نه قد یشکل فیه من حیس ان الاجازه لا متعلق لها، بله یک اشکال وجود داره، اونم از این جهت که اجازه متعلق نداره. چرا؟ لان العقد السابق کان انشاء للبيع عن مالک الاصلی، چون آنچه که واقع شده بی برای پدر بوده، آنچه که اجازه داده میشه بی برای خود منه، من دیگه من شدم مالک. پس آنچه که دیروز انجام شده با آنچه که بخواد اجازه داده بشه دو چیزن، آنچه که داره بهش اجازه میدیم اصلا وجود نداره، آنچه که داریم بهش اجازه میدیم عقد برای خود منه که اون وجود نداره، آنچه هم که وجود داره عقد برای پدرمه که اجازه بهش تعلق نمیگیره. ازام میگه که نعم قد یشکل من حیث و ان الاجازه لا متعلق لها لان العقد السابق کان انشاء للبيع عن مالک اصلی ولا معنا لاجازته هازا بعد خروجه عن ملکه، به خاطر اینکه عقد سابق انشاء بی از مالک اصلی بوده، از پدر بوده، و معنی نداره که ما عقد برای پدر را اجازه بدیم وقتی که پدر دیگه الان مالک نیست. پس این اجازه متعلق نداره. و یمکن دفعه به من دفع به سابقا الاشکاله فی عکس المساله و هی ما لو باع الفضولی لنفسه و اجازه المالک لنفسه. ایشون میگه ما یکی دو ماه پیش یه توضیح مفصلی دادیم حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه، و اصلا گفتیم که اینجور عقدها اشکال نداره، مشکلی توشون نیست. اگه میخواید مسئله براتون حل بشه به همونجا مراجعه کنید. ما قبلا اینو در عکس این ماجرا حل کردیم. الان اینه که من برای پدرم فروختم، پدرم به رحمت خدا رفته، مالک خودم شدم، دارم خودم اجازه میدم عقدی را که برای خودم انجام نشده. ما قبلا برعکس اینو گفتیم که غاصبی لنفسه خونه ای رو فروخته، بعد مالک اومده برای خودش اجازه داده، اونجا مشکل همین بود دیگه. مالک چیزی را اجازه میداد که وجود نداشت، چیزی هم که وجود داشت مالک اجازه نمیداد. الان هم همینطوره، الان هم من وارث چیزی را اجازه میدم که وجود نداره، می برای من انجام نشده. مرحوم شیخ میگه ما اینو یه بار قبلا حلش کردیم. خب ششمین نوع از عقد که تحت عمومات خارجه چیه؟ ولو با لسالسن معتقدن لتملکهی او بانیان علی ادمانن، اگر برای سالسی بفروشه معتقدن این باشه که او متملکه، یا اصلا بناره بر این گذاشته ادوانن. خب فا این اجاز المالک فلا کلامت صحه، اگر مالک به عدم اجازه داد که مشکلی نیست. بنابراین انا المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، چون ما اینو پذیرفتیم در فقه، وقتی به یه فضولی پذیرفتیم اینو پذیرفتیم که لازم است عقد رو مالک انجام بده. مهم اینه که مالک عقد مستند بشه بهش، حالا یا باید خودش انجام داده باشه یا اگر خودش انجام داده دیگران انجام دادن، بعدم بیاد یه اجازه بده تا اوفو بالعقود شامل او بشه. مهم اینه. لذا می فرماید که بناهن بر این سخن مشهور که لازم معتبر نشده است، شرط نشده است که بیرو حتما شخص مالک انجام بده. و اما عقد هفتم و این ملکه و سالس و اجازه هم، من برای یه ثالثی فروختم، ثالث مالک نبود، اما مالک اومد اجازه داد. این شماره 6 بود، حالا شماره 7 چیه؟ من برای یه ثالثی فروختم، من این عقد رو به قصد اینکه برای پدر این باغ رو به قصد اینکه برای پدرم میفروشم فروختم، ولی بعدن معلوم شد که این عقد باغ اصلا مال پدرم نیست، مال عموم بوده. حالا خود عموم اومد اجازه داد، گفت آقا عمو جان خوب کاری کردی، فکر کردی برای بابات فروختی، ولی مال من بوده با و من برای خودم اجازه میدم، منم دوست داشتم بفروشمش. این میشه شماره 6. شماره 7 چیه؟ شماره 7 اینه که من باغو برای پدرم فروختم، اما بعد فهمیدیم که مال عموم بوده، تا اومدیم تعیین تکلیف کنیم، عموم به رحمت خدا رفت، تنها وارثش پدرم بود، پدرم شد وارث. همون ثالثی که من براش فروختم اشتباهن. ببین و این ملکه و ثالث و اجازه خود، اما اگر ثالث رفت مالک شد تو اون فاصله، اما ملکه اون باعف اجازه، یا عمو مرد پدرم هم مرد، به ارث به خودم رسید، خودم اجازه دادم. فظاهر انه داخل فی المسئله السابقه. اینا همین جوری هم، یعنی همه شون درست هم. پس مرحوم شیخ میگه آقا ما یه روز به شما گفتیم که اگر عین شخصی فروخته بشه طبق روایت دو تا روایت اول اشکال داره و طبق تعلیل بعضی روایات دیگر، اما امروز مسئله رو اینجوری حل میکنیم، مسئله رو امروز به این شکل حل میکنیم که مسئله رو امروز به این شکل حل میکنیم که در حقیقت اون چه که در بیع شخصی هم مهمه اینه که بیع شخصی ای که میخوایم تملیک و تملک و بلافاصله بعد از بیع انجام بشه، تسلیم و زین بشه به چیزی به نام اجازه و تملک بعد و اینا، دیگه نیاز نباشه. مرحوم شیخ میگه اون نشده، بقیهش نه نشده. آقا بحث مرحوم شیخ در منبع شیء ثم ملکه تموم شد. 7 اشکال محقق تستری که بعضی هاشم از اشکالهای متقدمین و سابقین بر ایشون بود اخذ شده بود جواب داده شد. حالا میفرماید ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا در مسئله من با شیء ثم ملکه حال مسئله دیگر. حال مسئله دیگر چیه؟ چند تا مسئله است. یکیش اینه آقا من ملک دیگران رو فروختم برای خودم، اما وقتی رفتم خریدمش از جنس خوشم اومد، دلم نمیاد بدمش به کسی، میخوام برای خودم بردارم، پشیمون شدم، اجازه ندادم، خب عقد باطل میشه دیگه، عقد اول باطل، عقد دوم درسته، برای خودم خریدم درسته، اما لازمه حتما اجازه بدم، اجازه ندادم فروشم به اون آقا باطله. یه اصل پدرم داره، اسبو فروختم به پسر خاله ای، و بعد دو روز رفتم اسب از پدرم خریدم، سوار شدم بیام خونه، دیدم بابا چه اسبیه، هیدرولیک، شاسی بلند، عالی، به دلم نشست. گفتم پسر خاله کیه؟ عقد و اجازه نمیدن. بله عقد دوم که از پدرم خریدم درسته، اما این که فروخته بودم روزهای قبل سرخالم، اون نیاز به اجازه داره که اجازه ندادم، که ندادم اون عقد باطل میشه. ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا فی المسئله مذکوره حال المسئله الاخرى. کدوم مسئله اخرى؟ و هی ما لو لم یجز البائع بعد تملکه، و اون اینه که بایع بعد از تملک اجازه نده. فإن الظاهر بطلان بی اول به پسر خاله لدهو قوله تحت اخبار مذکوره یقینا، خاطر اینکه قطعا در تحت اخبار مذکوره است. چون داخل در اخبار مذکور است، دیگه اخبار مذکور هم همین بود. الان صفحه قبل شماره یک چی بود؟ این که بفروشیم بدون اجازه الهه، بدون اجازه الهه بفروشیم باطله دیگه. مضافاً الی قاعده تسلط الناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، به قول استاد ما مسلطون علی مالهم و ما لهم، بر شؤونشون هم مسلطن، نه فقط بر مالشون. و عدم سیرورتها حلالاً من دون طیب النفس، این مال بر اصل بر اون پسر حاله حلال نمیشه وقتی من طیب نفس ندارم. فإن المفروض ان البائع بعد ما صار مالکاً لم تتب نفسه بكون ماله للمشتری اول. معلومه که فرض ما اینه که بائع بعد از اینکه مالک اصل شده اصل به دلش نشسته، طیب نفس نداره که این اصل گیر اون پسر خاله گیر مشتری اول بیاد. این قلت آقا این قبل از اینکه مالک این اصل بشه متعهد شده، راضی بوده که این اصل گیر پسر خاله بیاد، میگه باشه، اون موقع میخواست اصل پدرش گیر پسر خاله بیاد، حالا اصل خودشه، شرایط عوض شده. یه والتزامه قبل تملکهی بکون هازل مال المعین للمشتری لیس التزامن الا بکون مال غیرهی له، نه مال نفسهی. اگرم دیروز در یه عقدی گفته ولی این اصل مال پسر خاله، تملیک کرده، اصل دیگران رو داشته تملیک میکرده، اصل خودشو نبوده، حالا دیگه شده اصل خودش. خب حالا مرحوم شیخ میفرماید که اینجا یک اشکالی وجود داره، میشه به این عقد یک اشکالی گره. حالا این اشکال چیه و جوابش چیه و این حرفا دیگه انشالله بمونه برای روز آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.